السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خب اولا ما هم به سهم خودمون هم به درگاه پروردگار متعال شاکریم به خاطر انتخابات هفتم اسفند. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به این حضور مردم برکت بده، خیلی حضور معنادار و به تعبیر رهبر عظیم‌الشأن این لبیکی که مردم و پاسخی که به فراخوان نظام دادن و حضور واقعا شورانگیز شگفت‌انگیز، خیلی جای شکر داره حقیقتا به درگاه خدای متعال. باعث اطلاع نظام، رفعت شأن نظام، به تعبیر از طاق تجدید قوای ملی. ما هم شاکریم به درگاه خدای متعال و این حضور سرشار از شوق و در اقصا نقاط میهن اسلامی محصول در واقع اعتماد مردم به رهبری عالی قدر، تعلق خاطرشون به نظام میدونیم و یک بالاخره نمایش جهانی بود از این اعتماد و تعلق و دلبستگی، حقیقتاً باعث شادمانی مؤمنان و باعث ناراحتی و عصبانیت دشمنان بود. دیروز هم شرفیاب شدم محضر رهبر عظیم‌الشأن، بسیار خوشحال و شادمان بودن از این اتفاق بزرگی که افتاد، در پیامشونم منعکس بود. الحمدلله این مردم سالاری دینی که داره به شکل عجیبی نهادینه میشه در جامعه ما و مردم هم آثار تصمیم خودشون رو دارن مشاهده میکنن. حالا بالاخره رقابت بوده، لیست های مختلف و فهرست های مختلف و ارائه هایی که شده و مردم اونچه که تصمیم گرفتن در نتیجه آرا دارن مشاهده میکنن. بگذاریم، همین مقدار خواستم اشارهی بکنم و دعا هم بکنیم برای مسئولین که از عهده این بالاخره امانت بزرگ بر بیان، اینه که برگزیده شدن چه در مجلس خبرگان چه در مجلس شورای اسلامی، انشالله از عهده بر بیان خدمت کنن به این مردم خوب و عزیز، خالصانه، صمیمانه، فداکارانه، مجاهدانه تلاش کنن، وقت رو غنیمت بشمارن انشاءالله برای خدمت، چون فرصت ها مثل ابر بهار میگذره. دوباره چند وقت دیگه اینو باید تحویل بدن به یک گروه دیگه. اینجوری سیره تلکل ایام نداولها بین الناس، این دست به دست میشه و باید از این فرصت ها انشاءالله همه استفاده کنن برای خدمت به مردمان مؤمن این سرزمین که حقیقتاً باعث افتخارن. یعنی مردمی به این وفاداری واقعاً تاریخ ندیده، خیلی مردمان خوب و عزیز و وفاداری هستن و انشالله که قدر این وفاداری رو هم همه بدونن، مخصوصاً اون کسانی که انتخاب شدن و با قدرشناسی خدمت کنن. حالا این تقسیمات و این بازی ها و چیزایی که معمولا تو سطح سیاسی مطرحه، اینا برای ایام انتخابات خوبه، ولی بعدش یه دفعه به خودشون بیان ببینن یه امانت سنگین رو دوششونه که باید پاسخ خدای متعال رو و پاسخ این مردم رو بدن. این خیلی سنگینه، ممکنه بعد متوجه بشن چه بلایی به سرشون آمده. خیلی بار سنگینیه، یه کلمه است دیگه. گاهی به رفقا شوخی میکنم، میگم که خیلی جرأت میکنن کسانی که خودشون رو در معرض آراء قرار میدن، شاید خدا کمکشون کنه، چون رأی به رأی فردا سر پل صراط جواب میخوان. یه چیز اینجوریه، خیلی کار سنگین. چه جرأتی دارن، من نمیفهمم چقدر شجاعن. خود من هیچ وقت نتونستم تصور کنم یه همچه کاری بکنم. خود در معرض آراء قرار دادن و یه جمعیت کثیر، فردا میگن ما به شما رأی دادیم دیگه. خواستم بگم پرده کنار بره، طرف ممکنه تازه متوجه بشه چه کرده با خودش، یعنی چه بار سنگینی رو بر عهده گرفته. ما هم دعا میکنیم حقیقتاً از صمیم دل برای همین کسانی که بالاخره انتخاب شدن از گروه های مختلف و جناهای مختلف، انشالله بایستن برای مملکت امیرالمؤمنین، برای بالاخره این نظام زهرایی صلوات الله و سلام علیه و خدمت کنن دیگه. انشالله از عهده هم بر بیان و کارهای خوب و شایسته و حسنات خوبی از خودشون بگذارن انشالله رحمه. یکی هم باید یادی بکنیم از این مرحوم آقای سلحشور رحمت الله علیه. ایشون هم واقعا از مفاخر بالاخره هنر کشور بود، هنر متعهد. اونم در بخش سینما که بالاخره رفقا میدونن چه خبره، خود آقای سلحشوری روزی از تهران تا مشهد با من صحبت کرد، البته با پرواز بود. در من دو ساعت، یک ساعت و نیم، درست لحظه ای که نشستیم تا رسیدیم به، یعنی هواپیما نشست، بدون انقطاع ایشون صحبت داشت و درد دل داشت و تحلیل داشت. و میدونی ایشون خیلی نگاه انتقادی خاصی داشتن به سینما و مخصوصا به سینمای ما. هست، حرفاشون هست، دیدین. ولی خب به هر حال با همین نگرش انتقادی وارد شد و کارهای ماندگاری رو حقیقتا از خودش گذاشت. شخصیت بسیار متدین، متعهد، انقلابی، جبهه‌ای، فداکار، شجاع. این کارهایی که ایشون، تصمیماتی که گرفت و انجام داد، خیلی کاری بزرگی بود، هر کدومش به سهم خودش. ویژگی کار ایشون هم این بود که به تعبیر خودمون قرائت‌های هنرمندانه از قصه‌های قرآن، این ویژگی کار آقای سلحشور بود رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله که خدا متعال برای ایشون فرج قرار بده در عوالم دشوار پیش رو. انشاءالله برای ایشون فرج و کشاویش، و اسمش هم که فرج الله بوده، انشاءالله مورد عنایت خاص الهی باشه، مخصوصا پیام رهبر عظیم و شأن و دعای ایشون. همه کسانی هم که بالاخره از طریق آثار ایشون حظی بردن از این قصص قرآنی، یه جورایی مدیون ایشون هستن دیگه، به نوعی همه ماها. من آثار کار ایشون رو در خارج از کشور هم با چشم خودم دیدم که چه می کردن مردم. یعنی حقیقتا پیام قرآن دیگه، پیام جهانی و ماندگار. هنر ایشونی بوده، از این فیلم ها می سازن، یه بار دیدی، دو بار دیدی، تمامه، مرخصه. این همه زحمت کشیده طرف، میلیارد ها سرمایه و وقت و چه و اینها، اما اون اثر وقتی گره میخوره با قرآن، شما دو بار ببین، سه بار ببین، ده بار ببین، صد بار ببین، کهنه نمیشه که. این به خاطر اینه که کار قرآنی هیچ وقت کهنه نمیشه، این اصلا همیشه زنده است. این موفقیت ایشون در یک چنین چیزی بود که مثلا همون، البته اینجور کارا خیلی هم عرض کردم کفایت خاصی میخواد و ایشون به حمدالله وارد شده بود. همجور هم که شنیدید به دنبال این بود که ماجرای حضرت موسی علیه السلام رو ارائه کنه. خب موسی سلام الله علیه در قرآن کریم داره یک جایگاه ویژه است در بین انبیا، متفاوت کاملا. خداوند تبارک و تعالی عمده حرفای خودش رو در مسائل عرفانی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، در مسائل وحیانی، بله، در کنار این نام دلنگیز مطرح کرده، یعنی موسی سلام الله. خیلی عجیبه، هر جای قرآن برید اسم نشانه و اثری از این انسان بزرگ مشاهده میکنید در قرآن. خیلی بخش عظیمی از معارف قرآن گره خورده است به این پیامبر عظیم الشأن. ایشون این رو خوب به درستی تشخیص داده بود و تصمیم گرفته بود کار بزرگی انجام بده. خیلی هم زحمت کشید، خیلی زحمت کشید. این اواخر که خوب مریضی ایشون هم که خوب چند سال بود که داشت، اونتا دیگه خودش رو نشان داده بود و داشت به تدریج برشون مسلط می شد، باز بیشتر وقت می زاشت با دقت و خودش مفصل برای من تعریف کرد از بیداری های شبها. گفت و منم فقط شبها می میزم، من این کارم همش سحره، یعنی از صدر شبشون می گفت من شروع می کنم تا سپیده مشغول تحقیق و نوشتن و اینا هستم. اینم جالبه، می گفت کار من همش محصول خلاصه خلوت شب هاست. گفت چقدر هم از این قرص میخورم و دارو میخورم و چه و اینا. حالا خوشبختانه اون چه که از ایشون باقی مونده اینه که توانسته با این تحقیقات بسیار وسیع و کمک گرفتن از بزرگان حوزه، از اساتید عالی تفسیر، توانسته این مضامین رو با اون مطالعات گسترده و با اون سلیقه هنری تبدیل کنه به سناریو. چون اصل اینه ها، این بشه یه سناریویی که حالا میخواد دیگه تبدیل بشه به مراحل بعدی. این کار بزرگ رو به حمدالله ایشون انجام داده، تو این بخش این موفقیت رو داشته. حالا دیگه آیا چه کسی توفیق پیدا بکنه این رو به هدف برسونه؟ امیدواریم انشاءالله باشن کسانی که این کار ناتمام این شخصیت بزرگوار رو به سرانجام برسونن انشاءالله. اصلا آقای سلحشور مرعوب جریان سینمایی جاری جهان نشد و سعی کرد این جریان رو تسخیر کنه برای ارائه پیام‌های ناب، و من خبر دارم که خیلی ها با اون اصحاب کهف ایشون متحول شده. بله خیلی خب قرآن دیگه، ولو بالاخره هیچ کس نمیتونه در ترجمه، چه در ترجمه مکتوب، چه در ترجمه مصور، چه در ترجمه فیلم سینمایی، اینا ترجمه هستن، برداشتن دیگه، عین اون بالاخره آیات که نمیتونه ارائه بشه، ولی در این ترجمه و ارائه باز شما اون آثار سحرانگیز خلاصه قرآنی رو میتونید ببینید. عمیق، متحول میکنه، زنده میکنه، تغییر میده، احساس درست میکنه. کاش واقعا سینمای ما به شعور آقای سلحشور دست پیدا میکرد و شما شاهد یه آثار متفاوتی بودید، این درک، این فهم پیدا میشد. به حال به روح ایشون هم ما درود میفرستیم. آخرین بارم که ما در این شرایط بیماری ایشون رو دیدیم، من متاسفانه در ایام نقاهت ایشون توفیق عیادتش رو نداشتم، ولی در کنار حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام بود. من مشغول زیارت وداع بودم ایشون. خب دیگه شما میدونید تو وداع چه خبره دیگه. ایشون اومد دست گذاشت رو شونه من، برگشتم نمای سلحشور. بله خیلی لحظات شیرینی بود اونجا. بعد جالب بود که ایشون اونجا به من اینو یادآوری کرد، گفت من گریه میکرد خیلی شدید، میگفت من نگران ناتمام موندن این کار حضرت موسی هستم، مریضی داره تشدید میشه، شما برای من دعا کنید. دائما نگران این کار بود که اینو بتونه به یک جایی برسونه. خب به هر حال سهم ایشون در ارائه این پایه ها بود. امیدوارم ان شاء الله به حق سید الشهدا ایشون در روح و ریحان و در فرج باشه و بله ان شاء الله که این راهی که ایشون آغاز کرد و ارائه کرد استمرار داشته باشه در بین شخصیت هایی که هستند، هم به حمدالله در جامعه هنری ما بتونن ارائه کنن. از آیت الله جوادی آمولی می فرمودن رضا الله تعالی در این وقتی به مناسبتی می فرمودن گویا اگر پیامبری در عصر ما مشهور مبعوث بشه با چیز میاد، با این دستگاه فیلم برداری اینا بیاد. اینجوری عرضیه مرازه می فهمه؟ یعنی مثل این که الان روزگار اینه دیگه، الان زمان زمانه همین رسانه های نو و تازه، اونم اینجور میخکوب میکنه مخاطب. یادتونه شما راجب همین کار آقای مجیدی اینجا مفصل صحبت کردیم در وقت خودش قبل از اینکه اکران بشه، کاری که برای پیامبر عظیم شان انجام. خب حقیقتا بین نام بین الله انسان 3 ساعت نشسته انگار نه انگار هیچ خستگی که نداره، شما تمام ذهنت، تمام عواطفت، تمام احساسات شما درگیر میشه با اون فیلم، در حالی که در زمانهای دیگه بخشی از شخصیت انسان تحت تأثیر قرار میگیره. اما این فیلم یک چنین کاری میکنه، تا همه بالاخره ظرفیت ذهنی و عواطف و احساسات و بله درک مخاطب رو تسخیر میکنه. خب این در زمان ائمه ما، در زمان انبیا، در زمان پیغمبر اکرم نبوده. خب اگه بود، حالا ایشون اینو میخوان بگن، میخوان بگن اگه بود اولیاء خدا استفاده میکردن. بود اگه الان کسی مبعوث میشد از سوی خدای متعال با دوربین و دم و دستگاه این چیزا میومد به میدان. بله واقعا عالم عجیبی داره، دنیا رو اینا دارن اداره میکنن، تعارف نداره. یه کلمه مثلا میشنوید هالیوود، دنیا رو داره اداره میکنه. بله همین تصویر سازی ها، همین فیلم های کوتاه و بلند و ایناست. بله بی خودم نیست که شیاطین تمام امکانات خودشون رو گذاشتن پشت سر سینما. بله سرمایه گذاری های عظیم گذاشتن پشت سر این جریان صهیونیسم. خب این اباطیل خودشونو، چرندیات خودشونو، مزخرفات خودشون رو که نه ریشه داره نه اصل داره نه مبنا داره، بیشتر هم تو سطح غرایز آدم ها میپلکه. درسته سینما امروز اینو بیشتر تو محیط طبیعت انسان ها حرکت میکنه، غافل از فطرته، سینمای غافله. و ببینید چه سرمایه گذاری اون همین حرفا رو چنان بزک میکنن، خیلی عظیم آدم ها رو پشت سر خودشون میکشن، جهت میدن، ذهنیت سازی میکنن، نیاز سازی میکنن. اینجوریه دیگه، دائم دارن واقعا جریان حق باید خودش رو مجهز کنه به یک چنین امکانات بزرگی. هم خوشحالیم که در جمهوری اسلامی هستند امثال آقای سلحشور، آقای مجیدی، آقای حاتمی کیا و امثال اینا. انسان افتخار میکنه به وجود اینا، اون آقای میر باقری، اینا که آمدن توی این حوزه های دینی دارن کارهای قوی انجام میدن. هم افتخار میکنه انسان و هم خیلی تأسف میخوریم ما، تأسف شدید از بخش اعظمی از این دستگاه هنری کشور که به بیراه میره و به بیراه میبره، میره و میبره. تحت تأثیر همون گفتمان غالب آقای سلحشور میگه که پشت سر این جریان صهیونیست هست و میگفت من میبینم، مثلا باور دارم، یقین دارم، یک مطالبی برای من ایشون گفت، یک ساعت و نیم پیوسته از یه قصه هم دلگیر شده بود، آدم به شدت عاطفی و اینجوری هم بود، یک ساعت و نیم بود مفصل درد دل از این مشکلاتی که داریم تو اون حوزه های خاص. فرحال گفتیم یادی هم از ایشون شده باشه در جلسه ما، امیدواریم امثال ایشون فراوان بشن و انشالله از این امکانات و ظرفیت هم استفاده بشه در هدایت، برای هدایت. خب و نعوذ بک ان ننطوی علی غش احد و ان نعجب به اعمالنا. این در دعای هشتم رسیدیم به این قطعه، و ان نعجب به اعمالنا. عجب آقا جون، عجب، خودشگفتی، خودشیفتگی، خودپسندی، این چیزا، همین ترجمه اینجوری ها ترجمه میشه. قبلا بیشتر از کلمه خودپسندی استفاده میشد در ترجمه فارسی عجب، الان ترجمه دقیق تری وجود داره، اون ترجمه عبارت است از خودشگفتی. خودشیفتگی هم خوبه، یه مرحله یه مقدار مثل این که بالاترشه، و اینا ترجمه های خوبیه از عجب. ببینید انسان وقتی که از اینجا شروع کنیم و انشاءالله بحث رو بگیر ببینیم به کجا خواهیم رسید، انسان وقتی که به خودش توجه میکنه، به خودش توجه پیدا میکنه، چه به ظاهر خودش، چه به اعمال خودش، چه به باطن خودش توجه پیدا میکنه، در این توجه با محبت به خودش نگاه میکنه. چی شد؟ با، یعنی با عینک محبت نگاه میکنه، در خودش در هر کدوم از این بخش ها حسنات و زیبایی های رو میبینه، مشاهده میکنه، خوشحال میشه، حالت سرور در انسان پیدا میشه، یا خوشحالی در او شکل میگیره، گاهی تعجب میکنه. اینجوریه، توجه میکنه و تعجب میکنه، به شگفتی میاد که عجب، این ما این منقدر خوشگلیم، مثلا این خوش تیپیم، نمیدونم این منم که چه، مثلا این احساس خوب دارم، آدم با محبتی هم، آدم خوش اخلاقی هم، این منم که این دانش رو دارم، این منم که این مثلا مهارت رو دارم، این منم که این سبک مدیریت رو دارم، این منم که این سمت پدری مثلا خاص رو مثلا دارم، این منم که این سمت همسری مثلا ویژه رو دارم و هاکذا، این منم که دست خطم انقدر خوبه، این منم که صدام انقدر خوبه، همینجور جز و کلیه. این حالت شگفتی در انسان پیدا میشه. این خوشحالی محصول این نگاه و این تعجبی که محصول این نگاه به خود، اما ظاهر یا باطن، از این خوشحالی اگر مستند بشه به عنایت الهی میشه شکر. به جهت خوبه میشه شکر، اونجوری که انسان این خوشحالی که درش پیدا شده محصول اینه که من مورد عنایت قرار گرفتم، توفیق پیدا کردم. و ما توفیقی الا بالله، از اوست. ما من نعمت فمن الله، از اونجا رسید، خدا متعال به من داده، عطا به من شده. این حالت، حالت شکر و پسندیده است و پیشبرنده است. اما اگر این نگاه رو انسان داشته باشه، حالا اونجا البته استمراری هم داره دیگه، من قبل از اینکه وارد اون بخش دوم بشم، استمراری هم داره. دو نکته است. یک، نگران از دست دادنشه که نکنه نظر عنایت الهی از من برگرده، بنابراین با یک خوفی در هم تنیده است. اون توجهه آمیخته با خوفه. این یک. دوم، نکته دومی که در اونجا هست عبارت است از اینکه در این حالت شکر خودش یه جور قصور و تقصیر رو هم میفهمه. در این که من مورد عنایت قرار گرفتم، این که اصلا هستم، تا برسه به این که این مثلا نعمت ها به من داده شده، یه جور در خودش قصور و تقصیر رو هم دائما احساس میکنه. آمیخته یک با اون خوف، یکی هم با این احساس به تعبیر خودمون کمی و کاستی، کم گذاشتن، ایناست. این مال اون فصل اوله. بسیار چیز خوبیه، پیش برنده است. قرآن کریم می فرماید فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. اینجوریه، شما از رهگذر این یادها هست که میتونید شکفته بشید، رشد کنید، به بالید، به بار بشینه شخصیت شما. با یاد آلاء، با یاد نعمتها، با یاد الطاف الهی انسان، یعنی همون یاد خداست دیگه، این باعث شکفته شدن و شکوفا شدن و رشد و این هست. خب حالا بریم سراغ وضعیت دوم. وضعیت دوم اینه که همین سرور، ابتهاج، خوشحالی در انسان پیدا بشه ولی مستند به خودش باشه. بله، یعنی در بله دقیقاً بله، این احساس چی گفتم، کم آوردن، اینکه من از عهده بر نمیام، اینجوریه. یه جور خشوع و خضوع و تذلل و اینها رو در انسان به وجود میاره. این اینو با هم در هم تنیده است. اما اگر نه، شما به خودت توجه کردی، اون حالت خوشحالی در شما پیدا شد با اون نگاه محبتی که به خودت داری، ولی بله مستند به خود، این منم که حالا اینطور هستم، اینطور میگم، اینطور بلدم، این حالا چه ظاهری، چه باطنی، چه در نسبت ها، در همه این بخش ها این میشه اون حالت تعجبی که در انسان پیدا میشه، این اسمش هست عجب که محل بحث ماست. حالا الاختلاف مراتبه که خیلی متنوع و درجاته و با توجه به ابعاد گوناگونی که داره دیگه میشه اسمش میشه عجب. پس اونجایی که شما منشأ این خوشحالیتون عبارت است از اینکه منم، یعنی متوجه میشه به خود شما، گویا منشأ این توفیق خود شما هستید. ممکنه بگید که آیا اینم هست که بگیم این من بودم که لابد یک چیزی، یک قابلیتی در من بود که خدای متعال این رو به من داد، این هم عجبه. فرقی نمی کن، دقت کردید؟ بالاخره این من این وسط هست، اونجا نه، عطاست بی استحقاق، سر من پایینه، خوشحالم از این که مورد عنایت قرار گرفتم، در این حال خائفم و خاشعم و خازم و دلنگرانم و می لرزم. این کجا؟ و این که انسان نه، یه وقت چون ممکنه اینجوری باشه که بگه خب بله خدای متعال به من داده، ولی این که به من داد، به زید نداد، به عمر نداد، به بکر نداد، اینجا یه خبرایی هست که به ما داده. حالا این دقیق اینه که عرض میکنم، چون به شما میگه بله من خوشحالم از این که خدای متعال به من داده، ولی پشت صحنش چیه؟ پشت صحنش این منه که جذب کرده اون لطف خدا رو، ولی زید و عمرو بکر رو دیگران نه، نتونستن. این پس باز برگشت به من. این میشه عجب خطرناکتر از عمر قبلیه. این خطرناکتره، چون یه روکش داره که میگه که بله من الان خوشحالم از این که خدا به من داده خوشحالم، ولی پس پرده در خودش یه قابلیت و استحقاق و چیزی داشته. پس این میشه آجون معنای عجب به طور خلاصه، این حالت عجب. اجازه بدید که یه نکته ی حضرت امام دارن رضوان الله تعالی علیه، مستند به یک روایت در حدیث سوم کتاب شریف شرح اربعین حدیث، حدیث سوم حدیث مربوط به عجبه، همین بحث ماست. من توصیه میکنم دوستان مراجعه کنن بخونن، فوق‌العاده تکان دهنده و سازنده است. همین حدود 17-18 صفحه‌ای ایشون نوشتن در طول با این موضوع، با استفاده به همون روایتی که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل میکنه. ایشون میفرمان که عجب فقط اختصاص به حسنات نداره، به اعمال شایسته، به حالات خوب یرحمکم الله و امثال اینها، شاید برای شما هم جالب باشه. ایشون میفرمان بله، انسان گاهی وقتا نسبت به امور قبیح هم ممکنه گرفتار عجب بشه. آره، بعد مثال میزنن به این آدم های گردنکش و قسی القلب و اونا خوشحال نمیشن از جنایاتی که مرتکب میشن، پوزم میدن، پوز میدن و احساس خوشحالی و سرور دارن از قساوتشون، از تکبرشون، بعد میفهمید از کلمات زشتی که گاهی به زبان جاری میکنن احساس خوشحالی هم میکنن، احساس سرور دارن، پوزم میدن. ایشون میفرمان اینم هست. البته اینجا یه نکته ای داره و اون نکته اینه که این بدی ها، چون بخواییم فطری صحبت کنیم اون وقت باید این رو بگیم، باید بگیم که این بدی ها در نگاه اینها تزیین داده شده است. افمن زوینه لهو سوء عملهی فرآه حسنا. الله اکبر. زین له سوء عمله، اون عمل زشتش در نگاه خود او زیبا نشون داده میشه. فرآه و حسنن، او رو زیبایی میبینه و بعد گرفتار و عجب میشه. پس این هم سند قرآنیش. در اون روایت هم که همین مسئله مطرح شده. خب این میشه عجب. حالا پس معناش یه مقدارم توسعه پیدا کرد. ما قبلا راجع به زیبایی ها میگفتیم، حالا باید بگیم زیبایی ها و حسنات هم از واقعی یا خیالی. خیالیش اینجا میشه یا وهمی، یعنی اونجایی که شخص در واقع اون بدیها رو خوبی میبینه، بعد دیگه باش خوش، هم خوشه هم او رو بالاخره مطرح هم میکنه. در متن صحیفه مبارکه کلمه به اعمال ناست، درسته؟ اعمالنا اینه دیگه، و ان نعجبه به اعمالنا. خب اینجا توضیحی که ما باید بدیم کنار این کلمه اعمال، کلمه عجب رو که دانستیم معناش رو، اعمال چی؟ بگیم این اعمال، کلمه عمل دو معنا داره، یعنی یک معنای عام داره یک معنای خاص. این اعمالنا اینجا که جمع عمله به معنای عامه، بنابراین هم شامل عمل به قول بله اخلاقی ها، هم شامل اعمال جوارحی میشه، هم شامل اعمال جوانحی میشه، همه رو یعنی هم اعمال قلبی، اونا میگن جالبه، میگن عمل قلبی عمل قالبی، اصطلاح علمای اخلاق هست. این پس اعمال اینجا به معنای عامه، چون گاهی به معنای خاص که بگیریم شامل بروندادهای شخصیتی ما، اونا رو میگیم عمل به معنای خاص، اما اینجوری که معنا بکنیم نه، شامل مبادیش هم میشه. بنابراین اونجا که ما خوشحال میشیم، اونجا که غمگین میشیم، هم یه نوع عمله دیگه. حسد هم یه نوع عمله، اون تو عمل قلبیه. از جمله خود عجب هم عمله، خودش هم باز از جمله، اما تو عمل قلبی و باطنیه. خب اینم چون جو کلمه اعمال ناس، خواستم این رو عرض کنم. و نوع عجب هم بله دیگه، همون این عملیات عمدتا عملیات شیطان دیگه، تزیین به نص قرآن کریم، تزیین چرا؟ بله هم نفسه، هم اگر بخوایم عامل بیرونی رو که اینجا به نظر میرسه از بیرون مثل این که یک اتفاقی داره میفته، اون عملیات شیطانه که قرآن کریم تزیین رو و تسویل رو به شیطان هم نسبت میده، بله البته به تسویل رو به نفس هم نسبت میده. بله این از زگین له سوء عملهی سلام و حسن. اینجا یه چیز عجیبیه که خیلی عجیبه که قرآن، قرآن کریم مطرح کرده یه بابیه برای خودش درباره کسانی که اینها قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یعنی خیلی تکان دهنده است این آیه ها. قل به اونها بگو آیا من به شما خبر بدم درباره زیانکارترین انسان ها که از نظر عمل در خلاصه بدترین وضعیتن از نظر خسارت. خب اینا کی هستن؟ زیانکارترین انسان ها کیا هستن از نظر قرآن کریم؟ و قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بعد معرفی میکنه فرمود الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون ان هم یحسنون صنعا. سبحان الله. یعنی خدای متعال تمام ادات تأکیدی که در ادبیات عرب و اینا هست همه اینا رو به گرفته اورده تو این آیه، به کار گرفته اکثرش رو، چه در ساختار، چه در قالب‌ها، چه در لفظ واژه‌ها استفاده کرده اینجا، که این شخص مؤکد در مؤکد خودش رو در بهترین وضعیت میدونه در حالی که گرفتار انحرافه، یعنی منحرفه ولی خودش رو در بهترین وضعیت ها میدونه. فلان این از همه زیانکار داره. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم از همینجا تأکید شروع میشه، وهم يحسبون ان هم يحسنون صنعا. الله، از همه خسارت بارتر اینان که یعنی هیچ شک نمی کنن در اشتباه خودشون، در غلطکاری های خودشون، در گمراهی خودشون، نه، خودشون رو در قله هدایت و رشد و موفقیت و کامیابی و رستگاری می دونن، در قلهش می دونن. رازش همینه احسن، رازش هم همین جهل مرکبشه. آفرین. چرا اینها اخسرند؟ چون خاسر، یک کسی خاسره دیگری اخسره، این از نگاه قرآن کریم اخسرند، علت اخسر بودنشون در جهل مرکبشونه. بله، چون اگر جهل بسیط باشه یا این اشکالاتی که دارن در یه وضعیت اینجوری باشه، خب این امید هست که نجات پیدا کنن، درسته، خب متنبه بشه اشتباهش رو بفهمه، ولی اینا اصلا سد شده دیگه، از همه طرف سد بسته شده پیش روی اینا، خودشون بستن، این امیدی برای نجات اینا وجود نداره. بله، لذا میشن اخسر اینجوری. که وقت شما مثالهاش رو دیگه بخواید پیدا کنید، الا ماشاء الله تو این عالم ما هست. نگاه کنید ببینید از این مکاتب فکری و اخلاقی و نهله ها و فرقه ها و چیزایی که درست شده دیگه، او واسه خودشو ناجی میدونه، یعنی بگید ما هدایت کننده ایم. هم یحسبون یعنی یعتقدون، انهم یحسنون صنعا، میگن دیگه کی بهتر از ما پیدا میشه تو این عالم. بله، این هست. خیلی خوب، یا آیه هم بخونیم که این کلمه عجب ترش به کار رفته. یعنی از این ریشه استفاده شده، خوبه. فمود و یوم هنین، بله، اذ اعجبتکم کثرتکم، بله، این عجب جمعیه. و یوم هنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یوم الهنین شما به شگفت آمدید، از چی؟ از چه جمعیتی ما داریم؟ ما عجب جمعیتی هستیم، چه لشکری داریم؟ ما کارتون تمام شد، فاتحتون خونده شد، فلن تغنه انکم شیعا، هیچ به دردتون نخورد اون کسرتو کم که بهش به شگفت آمده بودید، دیدید عجب، وقتی این لشکر رو دیدید و این سازماندهی و این ساز و برگ رو، این کسرت حکم شما رو به شگفتی آورد، اینو شگفتی جمعیه. خب نتیجه چی شد؟ فلم توغن انکم شیعا، این کسرت حکم هیچ به درد شما نخورد، هیچ، و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، این زمین خدا با این همه بزرگیش بر شما تنگ شد، نفستون بند آمده بود و ثم ولیتم مدبرین و اینجور سراپا ترس می گریختید از میدان فرار می کردید. بله و یوم هنین از عجبت کم کسرت و کم شیعه اینم داشته باشید خوب از آیات کریمه قرآن. اون روایتی که امام راحل عظیم و شن اووردن در همون کتاب شریف اربعین روایتش اینه، بخونم براتون. بله، عن ابی الحسن علیه السلام، اینو علی ابن سوید نقل کرده که این علی ابن سوید نقل کننده روایات حضرت موسی الکاظم علیه السلام، برای این ابی الحسن اینجا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست. عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن العجب، میگه من از امام علیه السلام پرسیدم درباره عجب، اون عجبی که عمل رو فاسد میکنه، الذي يفسد العمل. فقال حضرت فرمودن العجب درجات، عجب داره درجاتی است. بعد دو تاش رو حضرت اینجا مطرح میکنن، منها ان يزين للعبد سوء عمله فرآه حسنا، همین که گفتیم، یعنی تکیهش به همون آیه کریم است. یعنی یک درجهش اینه که شخص بنده خدا اون رفتار بدش در نگاه او زیبا جلوه کنه، این برش تزیین میشه، این پس میشه یک درجه. فیعجبه، و او رو به شگفت بیاره. و یحسب انه یحسن صنعا، حضرت از اون آیه دیگه هم استفاده کردن، ترکیب کردن. اینا است، اینا روش های خاص ائمه است علیهم السلام که بعد امثال آقای طباطبایی علامه امام شریف علامه طباطبایی از همین شیوه استفاده میکنه. این همین تفسیر ترکیبیه در قرآن با قرآن اینجوری میشه. این دعایه اومده کنار هم قرار گرفته، هم دعایه که ما خوندیم اینجا در بیان امام علیه السلام با هم ترکیب شده. العجبه، پس فیعجبه و یحسب انه یحسن صنعا، خیال میکنه که کارش درسته ولی بعدش خیلی بده. خب این میشه یک درجه. اما درجه دیگهش چیه؟ این در ارتباط با امور قبیحه و سیعه است که از همینجا استناد میشه که پس عجب فقط اختصاصی به حسنات و خوبی های واقعی نداره، بلکه اینم هست تا شخص ممکنه به سوء عمل خودش هم گرفتار عجب بشه. و منها، درجه دیگهش چیه؟ فرمودن و منها ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله تعالی ولله علیه المن. بله، یه شخصی به خدای متعال ایمان میاره و به وسیله ایمانش بر خدای متعال منت میگذاره. اینم فهم یه درجه شه، منت میذاره بر خدای متعال که منم که به تو ایمان آوردم. بله، ولله علیه المن، در حالی که این منت از سوی خداست. حالا آیهشو بخونید. بله، سوره یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله هداکم للایمان، سوره مورکی حجرات. یمنون علیکم ان اسلمو، اینا به خاطر اینکه اسلام آوردن به تو منت میذارن، خطاب به پیغمبره. به اونا بگو نه به من منت نذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خداست که منت داره بر عهده شما که شما رو به ایمان هدایت کرده. این هم همون آیه است، ولی الله علیه المن، در حالی که منت از آن خداست، این شخص به خاطر اینکه ایمان آورده حالا منت میذاره بر خدای متعال. خب من با استفاده از همون بیان نورانی که امام راحل عظیم الشان در همون کتاب شریف اربعین دارن، این رو خدمتتون عرض کنم که این چیزا ببینید همین ایناست، عجب ایناست. که شخص خود رو در زمره مؤمنان محسوب میکنه، از خدای متعال خودش رو مستحق پاداش میدونه و طلبکار میدونه نسبت به خدای متعال، با این فکر که حتی اگر خدای متعال با عدلش هم به من رفتار کنه من مستحق پاداشم. پس چی شده آجون؟ یکی این که منت میذاره که این منم که با اسلام آوردنم، با کارای خیرم، با نماز جماعتم، با امامت جماعتم، با نمونم به مسجد رفتنم، با خیرات و صدقات دادنم، با مدیریتم، با سخنرانیم، با کتاب نوشتنم، چه و چه دارم دین خدا رو تأیید میکنم، حمایت میکنم، رونق میدم، اینجوری. بعد این از اینجا، این میگن بدترین وضعیتش اینه، همین منت گذاشتنه، تا بیاد به اونجایی که شخص خودش رو در زمره خوبان و نیکان و اینو میدونه. امام تعبیر جالبی دارن، میگن هر وقت صحبت از محسنین و بهشتیان و راه یافتگان به مدارج حقیقت و اینو به میان میاد، ایشون هم بله تو دلشه ها، هیچی هم در ظاهر نیست، تو دلش میگه دارن راجع به من صحبت میکنن و آیات محسنین رو میخونه، آیات متقین رو میخونه. امام میگن این قنج و دلاله، یعنی یه جور متفاوت از اون منت گذاشتنه، یعنی یه درجه پایین تره، بلکه اینجوریه دیگه، یعنی دارن راجع به ما صحبت میکنه، تو دلش میگه. این هم یک نکته است. یک مرحلش هم اینه که شخص خودش رو بفرمایید مستحق ثواب و پاداش میدونه، یه طلبکاره، با خدای متعال رفتارش رفتار طلبکارانه است. لذا میدونی اینجور آدم ها اگر یه وقت مشکلی مصیبتی تو زندگیشون پیش میاد میگه چرا من؟ من چرا؟ شنیدید دیگه، بخون من خودمون از گوش دل خودتون شنیدید یا نشنیدید؟ یه وقت مشکلی پیش آمده نمیخواد از کسی بشنوید، اینجا شنیدید دیگه، میگه حالا چرا ما مثلا؟ چرا این مسئله باید برای من پیش بیاد؟ یعنی چی چرا باید برای من پیش بیاد؟ چون من رفاقت دارم با خدای متعال، با اولیاء خدا، من اینجوری هم، چرا برای من پیش اومد؟ گله من میشه، یعنی هم خودشو مستحق میدونه، هم یه اعتراض قلبی داره به حضرت حق در مواقعی که ناکامی، مشکلی، تصادفی، نمونم چیزی، مریضی، ابتلاعاتی پیش میاد، این میگه چرا من؟ بله. خب این ما داریم در مورد درجات و اوج رو عرض میکنیم. یکی دیگه اینه که شخص خودش رو در مقایسه با دیگران یه امتیازاتی برای خودش قائله و دیگران رو با نگاه حقارت درشون مینگره. اینه امام با ظرافت این رو هم آوردن در فهرست اوجب، جالبه اینم، یعنی خودشو بر خودش امتیاز قائله در فهرست خوبان و نیکان و مؤمنان و اینا، بر خودش امتیازاتی قائله. نتیجه این تشخیص امتیاز چیه؟ نتیجهش اینه که نسبت به دیگران با یک نگاه مثلا تحقیرآمیز اونا رو نمیبینه، دست کم میگیره، به دینشون، به ایمانشون، به ظاهرشون، به باطنشون، به کاراشون، اینا رو نگاه کاهنده و تحقیرآمیز به اونا داره. دوستای من عنایت کنن، عجب فعلا داریم صحبت میکنیم آن. یعنی چی؟ یعنی اون حالت درونی، یعنی اصلا بس لازم نیست اینا هیچ کدوم آشکار بشه ها، هیچ، اتفاقا دیگران رو هم ببینه شما چقدر خوب هستید، چقدر خوب از آه این همش مربوطه به شما هاست، ما کی باشیم آقا، ما چه کاریم، مثلا مریض هم شده بله دیگه آه اینا ما داریم عقوبت سیئاتمون رو میبینیم، این چیزا هم هست، به زبان اینا نیست اصلا، یعنی به زبان هم اینجوری میگه یا ما رو دارن بله ببینید ما چه بدی هایی داشتیم که داریم مثلا با مجازات میشیم. اینجوری میگه به تو، ولی تو دلش میگه آخدا با ما هم مثلا داشتیم با من که سهر پا میشم، با من که اهل تلاوتم، با من که مسجدیم، با من که فلان. اینجوریه، این تو دله. میخواستم یه حواستون باشه، من دارم توضیح میدم، همش برمیگرده به یک وضعیت درونی. اوج مربوط، این که میگم نگاه تحقیرآمیز در درون خودشه، و الا در بیرون ممکنه برعکسش هم بگه و رفتار کنه و اینا. بله، ناچیز میدونه چیزای اعمال صالح دیگران رو میزنه تو سرش. بله بله بله. عجب، حالا الان یه توضیح کوتاهی هم خواهم داد دیگه، بحث رو جمع کنم، خستتون نکنم. عجب، وقتی که شما حالا به این توضیحاتی که الان عرض کردیم، از هم این روایات استفاده میشه، از قرآن کریم استفاده میشه، از کلمات مدققین و خوبان و اینها برداشت میشه، عجب رفقا پایه و ریشه و بنیان و مادر بسیاری از بدبختی هاست. یعنی وقت شما نگاه کنید ببینید ام الفساده. بله، لذا در فهرست، در روایات ما، در کلمات اولیاء خدا جزء مهلکات معرفی شده. این گفتم ام الفساده یعنی ریشه رو میزنه. عجب اینجوریه، هیچی باقی نمیذاره، اگه میدان پیدا کنه پیشرفته بشه یه مقدار که بره جلوتر هیچی باقی نمیذاره. یه عجیبه، از این فاسد کننده های عجیب غریبه که بر عمل به نماز بخوره ساقته، به روزه میخوره ساقته، به صدقه میخوره ساقته، به جهاد میخوره ساقته، همه رو از بین میبره. یه طرف بعد که به خودش میاد یا با اعمال روبرو میشه میبینه هیچی نیست، یعنی این همه کارهایی که کرده. عجب که با عجب که همراه باشه همه اینا رو فاسد میکنه. 100% درونیه، کبر و تکبر و غرور و، یعنی این که گفتم اینه که گفته شما غرور رو پرسیدید، اینا در واقع به منزله ریشه و مادره برای همه ایناست. شما وقت که مراجعه میکنید کبر و ریشه یابی میکنید به اینجا میرسید، غرور و ریشه یابی میکنید به اینجا میرسید، حسد رو ریشه یابی کنید به اینجا میرسید، استکبار و تکبر همش به اینجا برمیگرد، همش به عجبه. مادرشون اینه، ام الفساده. اون وقت خودش این عوامل مهلک دیگر رو هم تولید میکنه و ساقط هم میکنه انسان رو. از این جوشه جزه هلاک کننده ها و ساقط کننده هاست، چون فاسد کننده عجیب غریبیه، هیچی رو باقی نمیذاره، هبت میکنه. میدونید از هابت، از هابت های باطن، هابت با خیه جیمی به قول شما و تا، از هابت های بسیار قویه، قدی قویه که حسنات رو به طور کلی محو میکنه، هیچی باقی نمیذاره. یعنی شخص بعدن میگم نامه عملش رو باز میکنه، حج رفته اما هیچی نیست. نیست اصلا، هیچ. روزه گرفته نیست، نماز خونده نیست، سحر پا شده نیست. چون مخصوصا مثلا سحر خیلی وقتا در معرض ریا نیست، ولی در معرض عجبه. مثلا انسان پا شده، هیچ کس هم نبوده که بخواد خودشو بهش نشون بده، تک و تنهاست اینجوری تو این فرض، یعنی زمینه‌ای برای ریا نیست اصلا. اما عجب، منم که پا شدم، عجب، ای فرشته ها بیایید به استقبال، ای خدا کیف کن که یه همچین بنده‌ای داری، پا شدم میخوام با تو حرف بزنم. اینجوری تو دلش این قنج میره، همون که امام گفتن اینجوریست. حالا منت بذاره که دیگه یه چی فاتح، در حتی همینجور گنج بیاد تو دلش. بله این فاز مراجعه میکنه میبینه خوش به حال اونایی که خواب بودن، خوش به حال اونایی که از سر شب تا صبح خواب بودن، حتی نمازشون هم قضا شد، اونا وضعشون بهتر از این بوده، باز اونا بعدن قضای نمازشون خوندن. این بدبخت روسیا هیچی نیست براش، میبینه خالی خالی، یک خالیه دوم بماند، اون مجازاتاش بماند، یعنی علالاجاله هابطه، هبط میکنه، یعنی هبط معناش همینه، یعنی اعمال رو از به اصطلاح سود برای او خالی میکنه، میندازه، هیچیشو باقی نمیذاره. این هست عجب، یک چنین چیز عجیب غریبی. اون وقت موریانه ایه، خطر عجب اینه که درونیه و موریانه ایه. یعنی آقا میفرمان الان ما در معرض نفوذ و اینا هستیم، اینه عملیاتش، عملیات پنهانی، ظریف، تدریجی و فوق العاده خطرناکه. اینه لذا مهمترین عاملی که مؤمنین رو جهنمی میکنه، مؤمنین رو، عجبه. دوستان اینو بدونن، یعنی مصیبت اصلی که تو محل ابتلاء مؤمنینه عجبه. لذا رو این باید حساس بشن، ملاحظه کنن، مداقه کنن، دلشون رو بررسی کنن، ذهنشون رو بررسی کنن، که وقت مبتلا نباشن، چون اگر مبتلا باشن هیچ چیزی که چیزی باقی نمیمونه، مضافن به اگر خودش هم باشه چیزی باقی نمیذاره، مضافن به این که صد جور بدبختی و مصیبت دیگه هم حسنات رو که از بین میبره، صد جور سیئات دیگه رو هم تولید میکنه. چیز عجیب غریبی وجود. خب ما به یک سوالی که تو ذهن شماست جواب کوتاه بدیم، بعد به سوالاتی که احیانا به زبان شما جاری میشه پاسخ بگیم، اگر مطلبی داشته باشن دوستان. در شناخت حالا همین عجب رو اگه بخوایم تحلیل کنیم، ریشه شو پیدا کنیم، ریشه چیه؟ این سوال مهمیه، چون بعدن در درمان فهم درست این مسئله کمک کننده است. انسان ریشه‌شو پیدا کنه. ریشه عجب چیه؟ هم آره هم نه. ایشون فهمیدن حب نفس. هم آره هم نه. جهل، هم آره حاج آقا هم نه. خودبینی که حاج آقا جون خودشه دیگه، خود عجبه. نه ریشه، ریشه چیه؟ یه مثلا شما میخواید بگید یه شرک خفیه پنهانه. آره اینم هست. چی آجون؟ بله همون جهلی که آقا گفتن. بله بله ظاهرا خودش باشه، اونو همونو میخواییم تحلیل کنیم، یعنی همین انا گفتنه. بله دیگه اینو میخواییم حالا تحلیلش کنیم، ریشه از این جهت میخوایم ریشه شو پیدا کنیم. چرا؟ همین حب نفسی که گفتن، عبارت اخراش همین حب ذاتیست که میفرمایید، منتها این باز یه بخشی از مسئله است، همش نیست. چون ببینید حالا اگر حالا بخوام من این که گفتم بخشی بخشی حالا رو جمع کنیم خودش میشه، یعنی پاسخ در کلمات شما هست، یعنی جواب رو دادید منتها قسمت به قسمت. ببینید واقعیت اینه، حب نفس خیلی این من یه چیزی میخوام بگم، اینو خوب به خاطر بسپارید، چون حب نفس از عالی ترین عطایای الهی به انسانه، خیلی چیز مهمیه. بدونید پایه، ریشه، اساس تمام موفقیت ها، کامیابی ها، پیشرفت های معنوی، سلوکی، اخلاقی، اینا فردی، اجتماعی، به همین اتفاقا برمیگرده. اما جالبه تمام بدبختی های انسان هم به همین برمیگرده. عجیبه، همه مصیبت های انسان هم از اتفاق به همین برمیگرده. چجوری؟ اگر حب نفس زمینه بشه به معرفت نفس، زمینه بشه به معرفت نفس، ترکیب بشه حب نفس به اضافه معرفت نفس، مساویست با بفرمید، مساویست با قبل از اینکه شما بگید فلاح و خوشبختی، من میگم جهاد با نفس. بله فکرشو بکنید، حب نفس اگر زمینه بشه به معرفت نفس، نتیجهش میشه جهاد با نفس. بله جهاد با نفس، و محصول اون جهاد، محصول اون جهاد که جهاد اکبره، میشه خوشبختی و کامیابی و اینا. اینا حالا معادله رو تغییر بدید، حب به نفس اگر اضافه بشه به همون خودناشناسی، همین جهلی که گفتند، که این جهل، این جهل به خویشتن مغز شرکه، همونی که گفتید اینجا پیدا میشه، تو این جهله، چنان که تو اون معرفت نفس مغزش توحیده. مگه نفرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه تو اگه خودتو شناختی بله فقط خدا رو میبینی، میشه توحید. من عرف نفسه من جهل نفسه فقط جهل ربه، یا اون شرکه، گرفتار شرک میشه. پس اینجوری میشه ریشه شناسی، حب به نفس که هست یه واقعیته، اگر ترکیب بشه با جهل به خویشتن، با این خودناشناسی، با این دو که شد مساویست با عجب. وقتی عجب در اومد، عجب اینجا ببینید دقیقا در برابر اون نقطه قبلی است که من داشتم صحبت میکردم. نقطه قبلی جهاد بود نه؟ حلقه واسطش چی بود؟ گفتیم جهاد از توش در میاد. اینجا از توش چی در میاد؟ بله؟ آره دیگه، یعنی همین عجبی که درست شد. این شخص دیگه به یک اطمینانی از خودش میرسه. مثلا این هست جواب بدید، چون طرفش جهاده، جهاد اینه که تو یه دفعه میری اینجا دشمن اینجاست، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، میری به میدان خائف و راجی و هم امید به خدای متعال و ترسان و میزنی به خط و مبارزه و جهاد و اینا، وای میستی پایده. اما اینجا چی؟ نه، حب به نفس وقتی زمینه شد به جهل، جهل به خویشتن، از توش چی در میاد؟ عجب. این خودشیفته میشه، خودشگفتی پیدا میکنه و خودبینی پیدا. این که اتفاق افتاد میشه یه حالت اطمینانی به خود پیدا میکنه، راکت میشه و ساقط میشه، رکود و سقوط، پیوستش اینجاست. محصول یه جور دیگه، اینجا هیچ احساس ناامنی در درون خودش که نداره، بلکه ابتهاج داره به خودش، نه ابتهاج به نفس پیدا میکنه. خیلی خوشه، خوشه، و همین ساقط میکنه طرف رو. این معادله پس ریشه شناسی، اینی که عرض کردیم و حالا مباحثات خودش رو داره، ولی شما جنبندیش رو داشته باشید که پس حب به زمینه جهل به خیشتنه. اینه و الا این پس حب به نفس اگر زمینه شد به جهل، جهل به خود مبنای تمام بدبختی هاست، ولی اگر زمینه شد به معرفت، به معرفت نفس و خودشناسی، مبنای همه کامیابی ها و موفقیت هاست. عمده اینه. برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. خیلی فهم کنه چاق باشه یا ورم کرده باشه، این دوتا با هم دیگه خیلی فهم کنه. بله، که نبود فربهی مانند آماس. برو ای خواجه خود را نیک بشناس، برو خودتو خوب بشناس. سید وارد این معرفت نفس، این که بی جهت هم نیست. حالا مثل ما درمان هم گفتیم، وقت درمان از همینجا گفتم ریشه رو بشناسید، درمان رو شناختیم. آره، خود را نیک بشناس. اون جهل هرچی انسان لطمه میخوره از خود ناشناسیه. وقتی خودتو شناختی، بله اون وقت انفع المعارف، فهمنا سودمندترینه شناخت ها همین خودشناسی است. حالا انشالله خدای متعال توفیق بده عمری باشه شما هم یه تأملاتی بفرمایید به اون بیانات امام راحل، هم مکتوبه امام عظیم الشأن رضی الله تعالی علیه در 40 حدیث، هم حدیث سوم هم برید مراجعه بفرمایید. خدا توفیق داد زنده بودیم، هفته توفیق داشتیم، هفته آینده راجع به این تخریب های عجب و بعد علاج یه مقدار بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم انشاءالله و رحمه. خب صلواتی بفرست. اگر سوالی نکته باشه خدمت دوست. الان خدمت جان. نه حب به نفس، بله اگر زمینه به اون جهل بشه مصیبت، اما اگر زمینه به معرفت، اصلا پیش برنده است. اصلا تمام از کده موفقیت ها و کامیابی های انسان به همون حب به نفس برمیگرده. بله آجا چی میفهم؟ بله فقط امام نرسیده به شهر متاسفانه، یادتونه دیگه تو کتاب همون بله ولی در حدیث هست. بله داره، جزء جنود جهله، بلکه تقریبا میشه گفت فرمانده ارشده. در جنود جهل افسر ارشد عجبه، بله، که بقیه دیگه زیر دست اینه. یک کمی باید بلندتر بگید. بله مثلا یک ورزشکار خیلی خوب مثلا از یک کسی که به جمال خودش عجب پیدا می‌کنه، روایات خیلی داریم در این زمینه، عجب به جمال، عجب به مال، اینا نسبت هاست دیگه، عجب به شرف، عجب به حسب، عجب به نسب، بله اینا هست. یعنی تو اون فهرست مصادیق همه اینا هست، اینا بیشتر بیرونیه دیگه. بله ولی وقت مثلا یک کسی عجب به علم، مثلا علم خودش پیدا میکنه، اون درونیه. بله ببینید اگه شما خودتون رو خوب شناختید، اگه شناختید واقعا هم خودتون رو دوست داشته باشید، بی امان مبارزه میکنید، وارد میدان جهاد میشید. چی؟ اونجا یه بحثه یه مقدار، بله باز اون محصول آخه چیز هست، محصول معرفت نفسه، اون احساس کرامت. بله اونجا روایتی که شما میفرمایید ناظر به مسئله کرامته. کرامت هم یادتونه یه وقت بحث کردیم که تقریبا میشه گفت که قطب تربیت اسلامی مسئله کرامته. قطبه خیلی چیز مهمیه، منتها حالا اینجا با بحث ما فاصله داره. بله از اون تعریفی که کردیم به دست میاد. اعتماد به نفس میتونه بسیار چیز زشت و کثیفی باشه وقتی که به همین معنای عجب ترجمه بشه. میتونه چیز خوبی باشه اونجایی که ترجمه بشه به اعتماد به رب، دا ترجمه بشه، یعنی کنکاش میکنه این اعتماد به نفس به خاطر این که من افوض و امری الالله، این شجاعتی که من دارم، این اعتمادی که دارم، این احساس عزتی که دارم، اینا همه تکیه گاهش اگر اون نگرش توحیدیه، الهی خداییه. تازه کلمه اعتماد به نفس از کلماتی است که حتما باید ترجمه بشه. همین کلمه عزت نفس هم همینطور، اینا همه باید ترجمه بشه. چون مستحضرید الان در روانشناسی به اصطلاح معاصر همه اینها هست، همه این کلمات هست، ما همون کلمات رو گاهی استفاده میکنیم. یعنی همین کلمه اعتماد به نفس هست، عزت نفس هست، اینا این کرامت و اینا همه توی این روانشناسی معاصر هم هست. این باید ترجمه توحیدی بشه و الا از دلش رذیله بیرون میاد. این دقیقه ها، یعنی باید میگم آقا مثلا بچه رو باید با اعتماد به نفس بار بیاری، توصیه خیلی درستی هم هست، منتها به شرط این که اون نگرش توحیدی درش باشه و الا ازش یه بت ساختی که هم خودش رو نابود میکنه هم دیگران رو. یعنی این کلمات حتما باید ترجمه بشه. اونی که از این کتاب ها شما میخونید و میبینید اینا همش مبتنیه بر اون نگاه شرکالود متاسفانه. حتما باید ترجمه توحیدی بشه تا درست بشه و الا غلط اندازه. بله کلمه‌ای که فرمودید داره. آها بله ما این روایت نبود. بله این استیاد بود از اون روایت عرف نفسه استفاده کردیم، البته با کلی روایات دیگه. اگر هم یه وقت در روایتی باشه حداقل ما چیزی خاطرمون نیست، ممکنه یه وقت مضمونش باشه. بله ببینید این خودناشناسی، یعنی در واقع اگر کسی در اونجا گرفتار جهالت شد در مرحله نفس، این گرفتار یک حجاب تو در توی بسیار غلیظی شده. بله بله لا لا جهل، بله بله جهل، آره آره جهدن اون که خوبه. بله بله جهل، بله این جهله، بله جهله به خیشتن. بله آه خدمت رو عرض کنم. ببینید ریشه قلبیه، یعنی عمیقه، آثارش تو بخشای مختلف خودش رو نشون میده. از جمله اینه که در روایات هم داریم، از جمله اینه که عجب که پیدا شد عقل رو فاسد میکنه. در این عین روایت ها عقل رو فاسد میکنه عجب. یعنی چی؟ یعنی تحلیل شما رو علیل میکنه، دیگه نمیتونه شخص درست تحلیل کنه. یعنی آقا میفرمودن چی؟ خطای در محاسبات. تعبیری آقا دارن در بعضی مباحث سیاسی، خطای در محاسبه. محاسبات رو به هم میریزه، لذا عقل فاسد میشه، محاسباتش، تحلیلهاش غلط میشه. وقت رو تحلیلهای غلط شخص داره میره جلو، بعدم همجور خیلی به قول ایشون با اعتماد به نفس و با ابتهاج و با خوشحالی هم داره میره، احساسش هم اینه که داره جلو میره، در حالی که دائما رجوع به قهقرا است. بنابراین ما از کلمه حب استفاده کردیم. حب یه امر ریشه‌ای قلبیه در انسان. گفتیم حب وقتی زمینه میشه به اون جهل، از توش اوج در میاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اسلام مسلمین عزت روز افزون کرامت بفرما. رهبر عظیم و شان بر نفوذ کلمش بیفزا، توفیقاتشون رو روز افزون بفرما. خدا قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، دشمنان اسلام، شیطان اکبر، آمریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. رزمندگان حاضر در خطوط مقاومت در اقصان نقاط عالم از عنایات و تأییدات و نصرت‌های ویژه خودت بهره‌مند بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده. شهدا با سالار شهیدان محشور بفرما. پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما، به برکت صلوات بر محمد.